ایران.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم به محضر شما خوبان شنونده. به این بخش از خبرها از رادیو سلامت خوش آمدید. ماندگاری هوای سرد در کشور تا یک شنبه آینده ادامه دارد. دمای هوا در دو سوم استانهای کشور بامداد امروز زیر صفر گزارش شده. سخنگوی جمعیت هلال احمر هم از امداد رسانی به بیش از 2800 نفر در برف و کولاک در 5 روز گذشته خبر داده. به گفته آقای خالدی در این مدت 530 امدادگر و نجاتگر هلال احمر در 20 استان متأثر از بارش برف و باران خدمات ارائه کردند.
طی 5 روز اخیر 2866 نفر از هموطنان توسط امدادگران و نجاتگران هلال احمر نجات پیدا کردن. 895 خودروی گرفتار در کولاک و برف رهاسازی شدند. 12 مصدوم به بیمارستان‌های 20 استان کشور منتقل شدند. 201 نفر از هموطنانمون به اماکن اسکان اضطراری منتقل شدند و باید عرض بکنم 172 نفر به مکان‌های امن منتقل شدند.
جمعیت تهران 4 برابر ظرفیت این استان است. استاندار تهران در نخستین مجمع سلامت استان تهران گفت استان تهران بیش از 15 میلیون نفر جمعیت دارد و باید عقب ماندگی در شاخصهای سلامت این استان جبران شود. آقای معتمدیان:
تردد هموطنان عزیزمون رو از این مناطق داریم که برای دریافت بس اشتغالشون، بس گرفتن خدمات اداری، درمانی، بهداشتی به تهران، استان تهران مراجعه بکنن. ما روزانه ده ها هزار نفر، ده ها هزار خودرو در حال تردد از مناطق مختلف استانهایی که عرض کردم به تهران هستن. خب یه بخشی از در واقع سرانه های استان تهران متعلق به استانهای منطقه‌ای است. ما روزانه بر اساس آماری که سازمان راهداری ارائه کردن، حداقل از سرون محور کرج به تهران بیش از 250 هزار خودرو تردد به شهر تهران دارن. حالا این سوای از در واقع ترددی هست که ما هم استانی های عزیز در شهرهای تابعی استان به شهر تهران دارن.
بازدیدهای سرزده سازمان بازرسی از مراکز درمانی و بهداشتی هفتگی اجرا می شود. سربازرس استان تهران با اعلام این خبر گفته در صورت مشاهده کمکاری در بیمارستان‌ها ترک فعل مدیران گزارش می‌شود.
محل بازدید سرزده یکی از بیمارستان‌های تهران، جایی که بازرسان سازمان بازرسی به آنجا رفتند. در قسمت نوبت‌دهی مردم مشکلاتی را مطرح کردند. تعدادی از مراجعه کنندگان به بیمارستان،
یک ساعت میشه دکتر نیومده هنوز، یک ساعت و نیمه نشستم با سر یه پزشک.
6 ماه ماهی تو نوبتیم که چی؟ برای مثلا زانون فیزیوتراپی بدن.
بیماران در بخش‌های مختلف از ارائه خدمات راضی بودند.
از لحاظ درمانی و پزشکی خدا وکیلی از تمام بیمارستانم بدم.
راضی هستی از خدمات؟
ممنون، دستشون درد
نکنه. در این بازدید ترک فعل دو مدیر بیمارستان از سوی بازرسی گزارش شد. افشین سهرابخان، رئیس بازرسی منطقه 1 کشوری:
نظارت سرزده دیگه هم برای اینجا میذاریم که این حداقل به قول معروف از این وضع بیاد بیرون.
مهلت زمانی واسه
شون، ما مهلت زمانی دیگه نمیگیم، ما همین الان باید اصلاح بشه.
این دهمین بازدید سرزده از بیمارستان ها در 6 ماهه دوم سال بود. محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
اهدای خون نیاز همیشگی. مدیر کل انتقال خون استان تهران گفته با توجه به برودت هوای سرد و روزهای تعطیل، روند نزولی کاهش اهدای خون ادامه دارد. از مردم می‌خواهیم با مراجعه به مراکز اهدای خون یاریگر بیماران نیازمند باشند. سید منتظر شبر درباره توزیع خون در مراکز درمانی گفت به طور میانگین روزانه 1100 واحد خونی اهدا می‌شود، در حالی که هر روز 1600 واحد خونی در مراکز درمانی توزیع می‌شود. از آن ظهر 12:17 دقیقه روز بخیر، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، بسیار متشکرم که همراه ما هستید. اینجا رادیو سلامت، دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه مادرانه رو.
تبریک میگم بهتون، باید شیرینی بدین، دخترتون حامله است.
مادرانه
آدم یه طرف گل پسر و من یه طرف
بله.
آره فرق نمیکنه گل دختر، مهم اینه که تو مادرشی، تو مامانشی، من باباش.
به نام خدا. سلام، سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت. سلام به شما مادر نازنین، پدر عزیزی که نوزادتون رو برای اولین بار در آغوش گرفتیم. سلام به شما جمع خانواده‌ای که یک تازه وارد دارین و این تازه وارد شیرینی‌های زیادی رو به زندگی شما اضافه کرده. تلاش بنده و همکارانم در برنامه مادرانه این هست که شما آگاهیتون درباره دوران بارداری، پیش از بارداری، سلامت پس از بارداری افزایش پیدا بکنه. شاید شما والدین و زوجهای جوانی که نگرانی هایی برای بارداری بعدی، فرزند بعدی دارید، پرسش هایی که در ذهنتون دارید، نیاز به آگاهی هایی که ما در این برنامه برای شما تقدیم حضورتون میکنیم و سعی میکنیم که هر چقدر بهتر این دوران رو بشناسیم. اما زوجهای عزیزی که کم کم میبینیم که به ماهای پایان دوران بارداری میرسن، نیاز هست که آگاهی های درباره ماه پایانی، هفته های پایانی پیدا بکنن و از هر نظر این آمادگی ها رو داشته باشن، چه انتخاب مرکز درمانی، چه فردی که قراره که زایمان رو براشون انجام بده، فاصله زمانی از محل زندگیشون تا محلی که قراره که زایمان انجام بشه و علارغم شیوه زایمان، همه اون چه که باید در هفته های پایانی یک زوج بدونن. که در این برنامه در موردش صحبت میکنیم آمادگی برای زایمان هست. شاید به نظر خیلی ساده بیاد، اما خیلی از مادرای ما از وضعیت مرکز درمانی، بیمه‌شون، فردی که میخواد زایمان انجام بده، ممکنه که اطلاع چندانی نداشته باشن و لازمه که علاوه بر مراقبتی که در طول بارداری دریافت میکنن و خدماتی که دریافت میکنن، به نیازهای ماه آخر هم فکر کنن. و شما میتونید از طریق شماره تلفن 2265-2278-76 با ما در ارتباط باشید، پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. 30102 هم برای پیامک‌های شماست. امروز ما میزبان خانم دکتر زینب عشری هستیم که دکترای بهداشت باروری هستن. سلام به شما، خیلی خوش آمدین.
سلام، وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سلام و عرض ادب دارم، امیدوارم که بتونم در خدمتتون باشم.
خیلی ممنونم که همراه ما هستین خانم توشی عزیز. بس روزهای پایانی سال که نزدیک میشیم، واقعا خیلی وقتا باید به این فکر باشیم که اگه یه مشکل سلامت داریم، روزهای پایانی سال روزهای شلوغیه، تعطیلات در پیش است، علی رغم اینکه حالا نظام سلامت هم پیش بینیش برای این هست که نیروی انسانی کافی در اختیار داشته باشه. اما در مورد مادر باردار به هر حال زمان نمیتونه جلو و عقب بشه و اونهایی که تاریخ احتمالی زایمانشون به پایان اسفند ماه میرسه، به فروردین ماه میرسه، خوبه که بدونن قراره که کجا زایمان انجام بشه، چه کار باید بکنن و اصولا آمادگی ها رو ما میخواییم در موردش صحبت بکنیم. حالا بخشیش بحث مرکز درمانی هست، فاصله هست، سفر هست در ماه پایانی، اما درباره همه جوانه به این آمادگی برای ما بگید. اگر ما میگیم آمادگی منظورمون چیه؟ شاید مادر بگه که خب من دیگه همه مراقبتامو شدن، فشارمو گرفتن، درست. اگر قرار بوده داروی مصرف کنم مصرف کردم، مکملامو گرفتم، قراره که چجور آمادگی پیدا بکنه؟
درسته. به نظر من بهتر اول مادرها به دو دسته تقسیم بشن. مادرایی که تحت نظر یک مرکز مراقبت بارداری هستن، حالا چه تحت نظر ماما یا متخصص زنان، به حال مراقبت‌های بارداری رو تحت نظارت یک درمانگر دارن دنبال می‌کنن، و مادرانی که مرکز خاص مراجعه نمی‌کنن و حالا به هر دلیلی جور دیگه‌ای دارن بارداریشون رو پایش می‌کنن، دسته اول براشون نگرانی نداریم، چون همه اطلاعات لازم بهشون داده میشه، حتی علائم خطر بهشون آموزش داده میشه، مخصوصا اونهایی که مامای همراه هم انتخاب کرده باشن، تمام توضیحات مربوط به حتی هفته به هفته بارداری بهشون داده میشه. پس اصلا نگرانی برای اینکه نکنه حالا با شروع احیانا دردهای زودرس زایمان غافلگیر بشن ما نداریم، و حتی از یک سنی از بارداری به بعد، به عنوان مثال از 24 تا 26 هفتگی به بعد که با مامای همراه در ارتباطن، با کوچکترین سوالی که داشته باشن میتونن با مامای همراهشون تماس بگیرن و به تمام سوالات و ابهاماتشون پاسخ داده بشه. اما دسته دوم افرادی هستن که تحت نظر مرکز خاص یا درمانگر خاصی قرار ندارن، بنابراین خب این احتمال وجود داره با هر سوالی که براشون وجود بیاد، با هر نکته‌ای که مورد ابهام باشه براشون، غافلگیر بشن، دچار اضطراب بشن و دچار استرس بشن. من الان ترجیح میدم برای دسته دوم به سوالات شما پاسخ بدم، چون دسته اول تکلیفشون معلومه، توسط همکار ما دقیقاً پایش میشن و به تمام سوالاتشون پاسخ داده میشه و ما هیچ نگرانی با این مادران نداریم و بسیار آگاهانه با شرایط بسیار عالی وارد اتاق زایمان یا اتاق عمل برای سزارین میشن و یه زایمان بسیار عالی رو هم طی میکنن.
بله. حالا وقتی از زایمان صحبت میکنیم، یه عده تصورشون این هست که در مورد آمادگی جسمانی، خب سزارین شاید فکر میکنن راحت تره، اون مشکلات حالا اگه قرار افتادگی، مشکل کف لگن و شل شدگی چیزی باشه، لابد با سزارین بهتره تا زایمان طبیعی. آیا واقعا اینطوریه؟
هرگز اینجوری نیست. این دقیقا سواله، میتونم بگم بالای 99% تمام مادرای باردار ما هست. به شکل یک قانون بارداری مراحل خودش رو طی میکنه و کاری به انتخاب نوع روش زایمان نداره بدن یک مادر باردار. تمام تغییراتی که قراره در لگن اتفاق بیفته و تمام تغییراتی که قراره در واقع در تمام بدن یک مادر باردار اتفاق بیفته، از قبل که بدن نمیدونه که قراره سزارین بشه یا زایمان طبیعی، برای تمام این تغییرات روال نرمالش رو طی میکنه، اهم از تغییرات قلب و عروق، سیستم های مختلف بدن و مخصوصا کف لگن، ولی در انتهای مسیر ممکنه به زایمان طبیعی ختم بشه یا به سزارین. بنابراین اگر مادر میخواد آمادگی داشته باشه به جهت در واقع تقویت عضلات کف لگنش یا همه ارگان های بدنش، هیچ استثنایی وجود نداره. اینکه ما بگیم فقط مادرایی که میخوان زایمان طبیعی بکنن باید این کلاس ها رو شرکت کنن، این ورزش ها رو انجام بدن یا این آمادگی رو داشته باشن، یا مادرایی که سزارین میخوان انجام بدن مبرا هستن. هر دو دسته باید این اطلاعات رو دریافت کنن، چون لگن تغییرات 9 ماهه بارداری رو متحمل میشه و زایمان آخرین مرحله است. و چه بسا افرادی که سزارین شدن و تمام تمرینات مربوط به کف لگن رو انجام دادن، تمام ورزش های لازم رو انجام دادن، دوران پوستپارتوم یا نقاهت بعد از زایمان که 6 هفته بعد از زایمان هست و بسیار عالی طی میکنن، ولی مادرایی که سزارین شدن، از طرفی از طریق شکم لاپاراتومی شدن، یعنی برش در نایه شکم اتفاق افتاده، هم درد نایه شکم رو باید بعد از زایمان متحمل بشن، هم دردهای نایه لگن رو که آمادگی لازم برای تقویتش رو در دوران بارداری نداشتن.
بله. خب حالا پس این آمادگی ها رو که ما در موردش صحبت میکنیم، کلاس های چند ساعته که الان من میدونم وزارت بهداشتم تو بخش دولتی هم حتی براش پیشبینی داره، ما داریم تو برخی از مراکزمون، این دیگه علی رغم این که واقعا برای مادر حتی تعیین تکلیف شده باشه به دلایلی که ما میدونیم مواردش هم اندک است که بالاخره قرار سزارین بشه زایمان طبیعی، برای همه شما اینو توصیه میکنید؟
دقیقاً تمامی مادرای ما در این کلاس ها شرکت میکنن، حتی مادرهایی که به اصطلاح خودمون ریپیت هستن، یعنی سزارین تکراری هستن، البته داخل پرانتز سزارین تکراری هایی که نمیخوان مجدد زایمان طبیعی بکنن، مجدد میخوان سزارین روشون انجام بشه، اینها هم توصیه میکنیم در این کلاس ها شرکت بکنن. ورزش ها برای اونها مودیفای میشه، یعنی یه مقدار تغییر میکنه و کسی که آموزش دیده دقیقاً میدونه که چه ورزشی رو با چه تغییراتی رو به چه مادری آموزش بده. حتی مادری هم که میخواد زایمان طبیعی بکنه شاید یک مانعی داشته باشه نسبت به مادرای دیگه، مثلا خونریزی حین بارداری داشته باشه یا مثلا دیابت بارداری داشته باشه، خب قاعدتاً ورزشی که به این مادر میده متفاوته با یک مادری که هیچ بیماری نداره. این کلاس ها الان در سراسر کشور در تمام بیمارستان ها داره اجرا میشه، حالا به شکل خصوصی یا دولتی در تمام بیمارستان ها وجود داره. کیفیت به همون شکل تقریبا 8 جلسه کلاس 90 دقیقه‌ای هستش که از این 8 جلسه تقریبا میتونم بگم بالای 6 تا 7 جلسهش به یه قسمتی از کلاس به ورزش اختصاص داده میشه و مادران از آگاهی صفر وارد این کلاس میشن و تقریبا به آگاهی نزدیک 100% میرسن و گواهینامه فارغ التحصیل شدن از این کلاس ها رو دریافت میکنن و وارد زایمان میشن. و اتفاقا تو این کلاس ها تمام اطلاعات مربوط به پروسه زایمان، روز زایمان، چه زایمان طبیعی و چه سزارین و همینطور همه اطلاعات مربوط به بعد از زایمان، شیردهی، اختلالات زناشویی و همه موارد این چنینی هم به مادر داده میشه. در واقع مثل یه دانشگاه میمونه برای مادر و حتی مادری که هیچ اطلاعات بیسی راجع به بارداری نداشته باشه.
وقتی که مادرها مراجعه میکنن به متخصصین زنان، چون متخصصین واقعا آموزش دیدن، باید جراحی بکنن، موارد ارجایی بهشون مراجعه باید بشه در شرایطی که واقعا نظام سلامتی باشه شست رفته، واقعیت اینه که اونجا فرصتی نیست که این مشورت رو بهشون داده بشه، ولی واقعا این کلاس ها میتونه به اون پرسش هایی که حالا نظیر این پرسش ها رو ما تو این برنامه مطرح میکنیم پاسخ بدن. ما واقعا الان میخواییم حداقل 40 دقیقه برای آمادگی برای زایمان صحبت کنیم، شاید واقعا به نظر یه عده‌ای بیاد که قرار چی بگیم برای آمادگی برای زایمان، ولی واقعا چقدر ما هم میتونیم علیه هشدار رو بگیم، هم واقعا از روز زایمان صحبت بکنیم، آمادگی‌هایی که بعد از نظر انتخاب مرکز درمانی، فاصله سفرشون باشه، یه عده‌ای تو شهرهای دیگه هستن دلشون می‌خواد برن مرکز استان زایمان بکنن، اینا رو خوبه که اینجا بازگو بکنیم و اصلا این کلاس فرصتیه برای اینکه همین مسائل و پرسش‌ها مطرح بشه و اطلاعات رد و بدل بشه.
اصلا باعث تعامل مادرها با هم میشه، مادرها وقتی که هم نوع خودشون رو میبینن، مثلا کنارشون رو میبینن، تنها نیستن و این احساس حالا دوست پیدا کردن، هم نوع پیدا کردن، یکی مثل خودشون هم داره این دوران رو طی میکنه، باعث آرامششون میشه. جدا از این که مادرها بی‌نهایت سوال دارن، واقعا از حوصله بعضی از همکارا خارجه و این سوالا برای مادر خیلی ارزشمنده. گاهی اوقات مثلا مادر 30 40 تا سوال رو روی کاغذ مینویسه، میاد میخواد دونه دونه به اینا جواب داده باشه و واقعا این از وقت و انرژی بعضی از همکارا خارجه، در صورتی که اگر به این سوالا پاسخ داده بشه میزان زیادی از اضطراب مادر کم میشه و ما میخوایم که اضطراب کم بشه، مادر به آرامش برسه، سیستم هورمونیش بره به سمت افزایش خونرسانی رحمی جفتی و جنین به میزان خون بیشتری در واقع دسترسی داشته باشه، یعنی همه اینا به نفع سلامت بیشتر جنین و مادره.
کمان که چقدر آمادگی پیدا میکنه برای وظایفی که در پیش داره، مسئولیتاش، و چقدر راحت‌تر میتونین دوران رو طی بکنه. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه یه برنامه مادرانه. از رادیو سلامت این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. رسیدیم به ماه پایانی سال و تعطیلات هم در پیش هست. ما از آمادگی ها میگیم برای عزیزانی که همین هفته های آخر، هفته های آخر بارداریشون هست و خوبه که هشدارها رو بشنون، توصیه ها رو و از آمادگی ها بدونن. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 هم برای پیامک های شماست.
عزیزم، هر روز بیشتر از دیروز میفهمم تو در من چقدر قدرتمند و زیبا هستی. وقتی تکون میخوری، وقتی درونم حرکت میکنی، انگار تمام دنیا تو قلب من خلاصه میشه. هیچ چیزی تو این دنیا به اندازه این لحظه ها برام ارزشمند نیست. فکر میکنم شاید تو همین تکوناست که اولین حرفات رو به من میزنی. شاید همین لحظه هاست که من از تو چیزی میآموزم. میدونی عزیزم، من هر لحظه از زندگی منتظر دیدن تو هستم. همیشه تصور میکنم وقتی که تو وارد این دنیا بشی چقدر همه چیز زیباتر خواهد شد. دنیای ما پر شگفتیه، از رنگا، از صداها، از حسای تازه‌ای که هنوز تو قراره کشف کنی. تو با اومدنت همه چیز رو به من یادآوری میکنی. یادآوری میکنی که هنوزم میشه با شوق زندگی کرد، با عشق پیشرفت، با امید در دلهای دیگران زندگی کرد. همیشه فکر میکنم که چطور میتونم بهترین مادر برای تو باشم. اما از همون لحظه که فهمیدم تو درون من هستی، یه چیزی در دل من شروع به رشد کرده که نمیتونم حتی برای خودم توضیحش بدم. احساس میکنم که در کنار تو میتونم هر کاری انجام بدم. میتونم هر چالش و سختی رو با لبخند به پیش ببرم. وقتی تو رو تو آغوشم بگیرم، وقتی چشمای زیبات رو ببینم، میدونم که هیچ چیزی تو این دنیا نمیتونه برای من ارزشمندتر از این لحظه باشه. برای تو همیشه در دلم یه دنیای پر از امید و عشق ساختم، دنیایی که هیچ چیزی نمیتونه اون رو از بین ببره. تو عزیزم هنوز نیومدی، اما تمام زندگیم رو تغییر دادی. هر روزی که به تو فکر میکنم به خودم میگم چقدر برای اومدنت آماده هستم. میخوام تو رو در دنیای خودم خوشحال ببینم، با دلی پر از امید و لبخندی همیشه روی لبات. تو با اومدنت دنیای جدیدی خواهی ساخت و منم در کنار تو با تمام وجود همراهت خواهم بود. عزیزترینم، بی صبرانه منتظر روزی هستم که تو رو تو این دنیا ببینم و بدون که در هر لحظه زندگیم تو همراه هم خواهی بود. زندگیم از لحظه‌ای که تو اومدی از همیشه زیباتر خواهد بود. دوستت دارم کوچولوی دوست داشتنی.
امیدوارم که همه زوجهای عزیز ما تو زندگی مشترکشون داشتن فرزند رو تجربه بکنن، که به هر حال تجربه ایست تکرار ناشدنی. اما بریم سراغ موضوع برنامه، آمادگی برای زایمان و اینکه همه جوانه به این آمادگی چی باید باشه. خانم دکتر اشریه بر ما توضیح خواهند داد، دکترای بهداشت باروری. خانم دکتر، گاهی پیش میاد هنوزم که مادرها مرکزشون رو انتخاب نکردن، گاهی دو دل هستن، حالا علارغم این که یک فرد مراقب دارن، چه ماما چه متخصص زاران، فرد عامل زایمان رو هنوز انتخاب نکردن. این انتخاب باید کی صورت بگیره؟ گاهی فکر میکنن که خب تاریخ احتمالی زایمان من مثلا 15 فروردینه، حالا الان یه ماه هم مونده، بیشتر از یه ماه مونده، چقدر اهمیت داره که دیگه تقریبا تو هفته های آخر به فکر باشن که محل زایمان مشخص باشه، بشناسن؟ گاهی میبینیم که ممکنه مادر سفر بکنه، اصلا غیر از بارداری ما جایی سفر میکنیم، یه اتفاق غیر مترقبهی برامون پیش میاد، مجبور میشیم که حالا بخوایم به یک اورژانس بیمارستانی مراجعه بکنیم، مراکز رو نمیشناسیم، نمیدونیم بیمه‌مون متناسب با بیمه‌ای که داریم کدوم مرکز باید بریم، چی کار باید بکنیم. اینا یه خورده برامون برای بارداری شما توضیح بدید در موردش.
درسته، کاملا نکته مهمی بهش اشاره فرمودید. اول در مورد تاریخ زایمان توضیح بدم. تاریخی که مادرها داده میشه به عنوان تاریخ احتمالی زایمان بر اساس
40 هفته بارداری است. البته برای خانم هایی که بارداری نرمال دارن، چون برای بارداری دو قلویی یه تاریخ در نظر گرفته میشه، برای فشار خون یه تاریخ در نظر گرفته میشه، برای سزارین های تکراری همینطور، ولی در مواقع نرمال که خانم قرار زایمان طبیعی داشته باشه و هیچ اختلال خاصی نداره که بخوایم زودتر از موعد یا در تاریخ خاص بنا به اون بیماری و بنا به اون اختلال زایمان رو انتخاب بکنیم، تاریخ احتمالی زایمان بر اساس یک آیتمی در نظر گرفته میشه که 40 هفته بارداری در نظر گرفته میشه. یعنی ما یه سری محاسباتی داریم، بر اساس اون تعیین میکنیم که تاریخ 40 هفته بارداری خانم چه تایمی میشه. اون تاریخ رو به عنوان EDC یا تاریخ احتمالی زایمان تعیین میکنیم، تو پرونده‌های خودمون ثبت میکنیم، گاهن به مادر هم اعلام میکنیم. ولی مادر باید بدونه این تاریخ احتمالی زایمانه و یک زایمان طبیعی میتونه 2 هفته زودتر از این تاریخ تا 2 هفته دیرتر از این تاریخ به وقوع پیونده، به خاطر اینکه ما از 37 هفته کامل بارداریمون ترم هست، یعنی بچه کاملا رسیده است، تا 42 هفته کامل. بنابراین وقتی من 40 هفته بارداری رو برای زایمان مادر انتخاب میکنم که همون تاریخ احتمالیه، میتونه از 2 هفته قبل دردهای مادر شروع بشه یا تا 2 هفته بعد از اون تاریخ هم منتظر دردها باید بمونیم. نکته که خیلی مهمه اینه که مادرها حتما بیمارستانی که میخوان برن رو از قبل فکرشو بکنن، آماده بشن و غافلگیر نشن با شروع دردهای زودرس زایمان یا حتی زودتر از موعد زایمان، که در اون زمان که میتونه هر ساعتی از شبانه روز باشه که دردهای زایمان انقباضهای رحمشون شروع شد، اون موقع تازه تصمیم نگیرن در اون حالت آشفتگی هیجانی که به کدوم بیمارستان باید مراجعه کنن، کدوم بیمارستان مورد قبول مثلا بیمه‌شون هست، از نظر مالی تازه بیان برآورد بکنن. بهتره که خانم باردار و همسرشون دو نفری با هم تمام برآوردهای مالی، انتخاب بیمارستان، حتی با بخش حسابداری بیمارستان ما پیشنهاد میکنیم که همسر مراجعه بکنه، صحبت بکنه، مسائل بیمه رو حل بکنه و یه چیز کاملا شست رفته باشه. و این تقریبا از بعد از 20 هفتگی باید آغاز بشه. ما بارداری رو به دو نیمه تقسیم میکنیم، نیمه اول زیر 20 هفته است، نیمه دوم بالای 20 هفته. نیمه اول خیلی این دغدغه زایمان رو نداریم، چون اصلا اگر دردهای زایمانی هم شروع بشه اسمش زایمان نمیشه، در قالب سقط تعریف میشه. ولی بالای 20 هفته باید تمام موارد به شکل نرمال از طرف خانم و همسرش انتخاب بشه، هزینه ها، وضعیت بیمه، فاصله منزل تا بیمارستانی که میخوان مراجعه بکنن، اگر قراره به شهر دیگه‌ای برن برای زایمان حتما در نظر بگیرن که از یکی دو هفته قبل از تاریخ احتمالی زایمانشون باید به اون شهر برن، شرایط سفر به چه صورتی، زمینی هست یا هوایی، و تمام مسائل رو باید در نظر بگیرن. و یه نکته دیگه این که فردی که قراره در روز زایمان همراهشون باشم از قبل لطفاً تعیین بکنن، چون ما داشتیم گاهن مادرایی که برای زایمان مراجعه می‌کردن و تازه این چالش رو داشتن که چه کسی باید همراهشون بیاد. ترجیحاً یک فرد آموزش دیده همراهشون باشه، ترجیحاً فردی باشه که در همون کلاس‌های بارداری شرکت کرده، و در بهترین حالت این فرد مامای همراه هستش که همراهی مادر هست، همراهی مادر رو می‌کنه تا 2 ساعت بعد از زایمان.
خب ما کادر خود درمانی رو داریم که تو اتاق زایمان حضور دارن، ماما حتماً هست، خب ماها متخصصانان حتماً هست برای اینکه موقع شرایط جراحی اگر پیش بیاد. مامای همراه چه تفاوتی داره؟
تفاوتش این هست که وقتی فرد به یک در واقع بیمارستان، حالا برای زایمان طبیعی به زایشگاه مراجعه میکنه یا برای سزارین اورژانسی آماده میشه برای اینکه بره اتاق عمل، چون کادر درمان بیمارستان حالت روتیشن دارن، یعنی ثابت نیستن، و خب در طی شیفتشون چندین زایمان ممکنه داشته باشن، پس خیلی شناخت مخصوصا به لحاظ منتالی، به لحاظ ویژگی‌های شخصی روی فرد ندارن. درسته که در بهترین حالت کارشون رو بهترین شکل ممکن انجام میدن، ولی مثلا خانم ایکس که برای زایمان مراجعه میکنه یک بارداری 9 ماه رو سپری کرده با تمام چالش های جسمی، روحی، روانی و چه بسا خانوادگی، و افرادی که در اون شیفت مواجه میشن با این مادر باردار، خب مخصوصا در مراکز دولتی که شلوغتر هست، خیلی نمیتونن با این چالش های ریز مادر مواجه بشن. اما فردی که به عنوان مامای همراه انتخاب میشه که آموزش دیده است و تحصیلات دانشگاهی در این زمینه داره و مخصوصا با مادر از یک هفته از بارداری که هفته‌های پایین هست معمولا همراهی کرده، کاملا حتی به ریسترین جزئیات خلقی مادرم آشنایی داره، یعنی حتی میتونه مواردی که باعث استرس مادر بشه رو هم بشناسه، ارتباط نزدیکه. در واقع ما همیشه مادرای باردار میگیم انتخاب مامای همراه برای شما مثل انتخاب یک دوست بسیار صمیمی هست که لحظه به لحظه با شما همراه هست تا حداقل 2 ساعت بعد از زایمان.
بله. خب چند تا پیامک داریم که من این پیامک‌ها رو براتون میخونم. خانم دکتر اشریه عزیز، یکی از شنوندگان عزیز ما گفتن که چند ماه پیش تجربه سخت داشتن، و نوشتن بیرون از رحم. به نظر میاد یه حاملگی خارج از رحم بوده. میگن که حالا نگفتن دقیقاً چند ماه قبل، ولی گفتن بعد از این سقط نسخه میکنم درد شدید در ناحیه مقعد دارن و اینکه میخوان بدونن که دوره ماهانه ایشون کی شروع میشه. کاش که برامون یه خورده دقیق تر میگفتید که چقدر از زمان سقطتون گذشته یا حالا از زمان حاملگی خارج از رحم گذشته، خود اطلاعات بیشتر به ما میدادید. اما راهنمایی شما برای مادر عزیز چیه؟
خب خیلی فرق داره جواب به این سوال به اینکه آیا خانم جراحی شدن یا نه. حاملگی خارج رحمی یا EP بستگی به این داره که خانم مورد جراحی قرار گرفته یا غیر جراحی.